أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب شمولیت و بدلیت اطلاق، سؤالی که قابل طرح هست و این سؤال ذهن بسیاری از علما و اصولیین رو به خودش مشغول کرده این هست که کیف یستفاد من الطلق تارتا الشمولیه و اخرى البدلیه و ثالثتا غیرهما مع ان الطلق له معنا واحد. طلق یک چیز بیشتر نیست، اطلاق یک چیز بیشتر نیست، اما چرا این اطلاق یک وقتی نتیجهش می شود شمولیت، یک وقتی می شود بدلیت، و حتی گاهی چیزی می شود غیر از شمولیت و بدلیت به حسب تعبیر جناب آخوند خراسانی؟ چرا این طور میشه؟ و مطابق رأی قائلین به توقف اطلاق بر جریان مقدمات حکمت، این سؤال رو این طور باید مطرح کنیم که کیف تفید القرینة الحکمة او مقدمات الحکمة تارتا الاطلاق الشمولی و اخرى الاطلاق البدلی و ثالثتا غیرهما مع انها تعتمد على ظهور عرفی حالی سیاقی واحد فی جمیع هذه الحالات. در هر حالتی که اطلاق استفاده بشود، طبق رأی مشهور استفاده اطلاق متوقف است بر قرینه حکمت، و قرینه حکمت متوقف است بر تمامیت مقدمات حکمت. یعنی بعد از جریان مقدمات حکمت و وجود تواجد مقدمات حکمت، عرض محضرتون که ما اطلاق رو استفاده میکنیم. خب پس منشأ یک چیز بیشتر نیست، منشأ مقدمات حکمته. فرض بفرمایید این اطلاق را درباره اسم جنس در نظر بگیریم، اسم جنس است به علاوه مقدمات حکمت. پس چرا گاهی اوقات شمولیت برداشت میشه، یعنی همه افراد، جمیع الافراد، جمیع الاقسام؟ گاهی اوقات بدلیت استفاده میشه، هادا او ذاک او ثالثون. دقت میکنید چه میکنم؟ چرا اینطور است؟ چرا گاهی به نحو شمولیت استیعاب و استغراق است و گاهی به نحو بفرمایید که بدلیت و به نحو تبادلی هستش؟ بله، اون در عموم ما تقسیم میکنیم شمولی رو به استغراقی و مجموعی، عرض محضرتون که، اما در اینجا نه دیگه، تقسیم نمیشه به استغراقی و مجموعی. شمولی فقط همون استغراقی هست، اطلاق مجموعی قرینه لازم داره، یعنی المجموع من حیث انه مجموعون. اگر بخواهد از اطلاق استفاده بشه حتما قرینه میخواد، اما در عموم اینطور نیست. اونجا
قراره که تو بعضی هم مثلا معنی بخواد سیاق داشته باشه، تکلیف مالی اتاق میشه، مالی اتاق بیشتر با مجموعی.
نه 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 نه، با انحلالی هم میشه، با استغراقی هم میشه، فرقی نمی کنه. حالا عرض ما، عرض محضر مبارکتون که خب قرینه حکمت اعتماد و تکیهش بر ظهور حالی، ظهور عرفی حالی سیاقی واحد است، همه جا همینه که متکلم در مقام بیان بوده، حیث این که قرینه و قیدی برخلاف نیاورده، میفهمیم که این همون معنای مطلق مد نظرش هست. خیلی خوب، پس چرا گاهی اوقات شمولیت رو افاده میکنه و گاهی بدلیت رو؟ این از کجا ناشی میشه، از کجا میاد؟ یک قرینه حکمته، اما چند جور انتاج و زایش دارد. گاهی اوقات نتیجه او، نتاج او میشود شمولیت، گاهی نتاج او میشود بدلیت و هاکدا. خب این دو تا فرزنده، دو تا نتیجه تحویل ما میده یا چند جور نتیجه تحویل ما میده، این چطور است؟ پاسخ به این سوال، جواب به این سوال در حقیقت عبارت است از بیان ملاکی برای افاده شمولیت و بدلیت. در واقع ما ببینیم آیا ملاکی وجود دارد که در کجا شمولیت استفاده میشه، در کجا بدلیت، و آیا این ملاک حالت قانون و قاعده‌ای پیدا میکند که ما از این بتونیم استفاده کنیم یا نه. خب به این سوال اجوبه متعددی داده شده و ملاکات مختلفی برای این امر بیان شده که چرا شمولیت، چرا بدلیت. یکی از این اجوبه از جانب محقق خراسانی صاحب الکفایه علیه الرحمه مطرح شده که ما در جلسه قبل به اون اشاره کردیم، ولی انشاءالله باید بعداً مجدداً به این جواب ایشون برگردیم و اون رو بیشتر توضیح بدیم، بیشتر بررسی کنیم انشاءالله. پاسخ دیگه ای که میخواییم بهش به اشاره بکنیم از مرحوم آیت الله خویی هستش. یک بحثی ما سالها قبل در جایی داشتیم، بعد همونجا این بحث ما رو دادن که پیاده بشه و تنظیم بشه و به شکل کتاب چاپ کنن، حالا برای همون مجموعه خودشون. بعد قبل از چاپ آوردن من ببینم، یکی از مواردی بود که من مثلا در اونجا اسامی علما رو که گفته بودم، هم مرحوم مثلا آیت الله فلان، مرحوم فلان، اینا برای اینکه وحدت رویه باشه سر اسم تمام انبات مرحوم گذاشته بودن. مثلا بعضی افراد از کفار مثلا ملحدین مرحوم مثلا فلان مرحوم دقیقا میگوید چه عرض کنم، فقط اونه که اسمشون خارجی بود رو مرحوم نذاشته، اما هر چه اسمی که فارسی و عربی بود مرحوم گذاشته بود. مثلا مرحوم فلان از کفار ولد خیلچ وحدت رویه. ما این در حال این مرحوم گفتن برای علما، برای شخصیت ها، این اقل کاریست که ما میتونیم انجام بدیم در جهت احترام به اونها که استرحام میکنیم، طلب رحمت میکنیم برای علما، برای فقها. بگذاریم مطلب اول، پاسخ دیگه که مثلا دوم، در واقع پاسخ دومی که بخوایم بگیم از مرحوم آیت الله خویی در المحاضرات آمده، در اونجا الجزء الرابع صفحه 106، اونجا تا صفحه 110 آمده. تذکرن عرض کنم که اگر شما بحث مطلق و مقید رو در تقریرات آیت الله خویی بخواید ببینید، در الجزء الخامس محاضرات الجزء الخامس اونجا آمده، ولیکن مطلبی که من میخوام برای شما بگم از الجزء الرابعه. چرا؟ چون این مطلب رو ایشون در ضمن بحث نواهی آورده. میخوام بگم نرید تو مطلق و مقید دنبال این بحث بگردید پیدا نکنید، یا حالا شما وای کلید واژه میتونید سرچ بکنید پیدا کنید، ولی اگه کتاب بخواید رجوع بکنید تو الجزء الخامس نیست. بله مطلق و مقید در الجزء الخامس هم، اما این مطلب در ضمن نواهی آمده در الجزء الرابع صفحه 106. یه مقداری از عبارات ایشون رو بخوانیم بعد توضیحاتی عرض کنم. ایشون فرمودند و اما المقام الثانی، پس در ذیل بحث نواهی، در بحث نواهی در جزء چهارم محاضرات صفحه 106، و اما المقام الثانی و هو مقام الاثبات والدلاله فهو نقطه اساسیه للفرق بین الامر والنهی. میخوان فرق بگذارن، تفاوت میان امر و نهی، و السبب النهائي لجواز الاكتفاء في الاول بصرف ايجاد الطبيعه في الخارج. شما دارید متنو؟ کسی شما دارید؟ آمده. خب اگر متنو داشت که احیانا اگر کلمه اینجا جا افتادگی من دارم من تذکر بدید. نظر مثلتون که بله، و عدم الاكتفاء في الثاني بصرف تركها، یعنی اولی بدلیت استفاده میشه، دومی شمولیت. در امر بدلیت استفاده میشه، وقتی مولا میگه اقم الصلاه به نحو بدلیه، یعنی یک صلاتی رو که اتیان بکنید کفایت میکنه، اما وقتی میگه لا تشرب الخمر اینجا شمولیت استفاده میشه، یعنی از همه خمور عالم باید شما پرهیز بکنید، در همه زمان ها و مکان ها از هر خمری باید شما اجتناب بکنید. خیلی خوب میفهمن که اولی بدلیت، دومی از منظرتون که شمولية لجواز الاكتفاء في الأول بصرف إيجاد الطبيعة في الخارج، وعدم الاكتفاء في الثاني بصرف تركها صرف ترك واحد كفايات نمي كن. أعد مثلا مباركتون خب این مطلب شون هست که اینجا میفرمایند، بعد ادامه میدن میفرمایند که بیان ذلك هو انه لا شبهه في ان الامر اذا تعلق بطبيعه كالصلاه مثلا، امر اگر تعلق بگیرد به طبیعتی مثل طبیعت صلاتیه، طبیعت الصلاه تعلق بگیرد او نحوها، فلا يعقل ان يراد من المكلف ايجاد تلك الطبيعه بكل ما يمكن ان تنطبق عليه هذه الطبيعه في الخارج. معقول نیست که اراده شود از مکلف، خواسته شود از مکلف، طلب شود از مکلف این که بخواهد اون طبیعت رو با تمام افرادش در خارج محقق بکنه. بداهت استحالت ذلك على المكلف و انه لا يقدر على ايجادها، این تکلیف به ما لا يطاق هستش، قدرت ندارد مکلف همه افراد رو اتیان بکنه. هذا من ناحیه، و من ناحیه اخرى ان الامر المتعلق بها مطلق، ان الامر المتعلق بها مطلق و غیر مقید بحصة خاصه، بل ان الامر المتعلق دارد أن الأمر المتعلق بها مطلق وغير مقيد بحصة خاصة من مرة أو تكرار أو غيرهما، أمنك تعلق جنفتأس بتبعات إن مطلق ومقيد بحصة خاصة يك قسمة خاصة يك مورد خاصة نيس كعلا مرة باشد يا تكرار باشد يا غير دينها. خب در اینجا اشون كلمه لا يعقل رو مطرح میکنن، يعني اصلا عدم معقوليات، اصلا معقول نیست. مولا بگوید صله، اصلا معقول نیست که تمام افراد صلات رو از ما بخواد اسیان بکنیم. شما فرض بفرمایید که همه صلواتی که در شریعت هست، اما از واجبات و مستحبات با تمام ویژگی‌هایی که ذکر شده، این همه صلات ما داریم در دین، در ادله ما هست، تمام اینها رو مکلف بخواد اتیان بکنه، مثلا فرض بفرمایید که و همه مأمورون بها باشد، این صلوات همه مأمورون بها باشد، ما بگیم این نشدنی هست. مثلا فرض بفرمایید که یا دمل عتق رقبه، مثلا همینطور رقبه رو آزاد بکن، اعتق رقبه، این بگه که هر چی عبد در عالم هست من برام پیدا بکنم و آزاد بکنم. فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هي أن مقتضى الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة هو جواز الاكتفاء في مقام الامتثال بإيجاد فرد من أفرادها، يك فرد از أفرادش أراد المكلف إيجاده في الخارج، يك فردي كخد مكلف إراده كده بس إنه در خارج إيجاد بكونه، همون مقدار در مقام امتثال كفايت مكونه. جواز الاکتفاء در مقام الامتثال به ایجاد فرد من افرادها، اگر مولا گفتش که اکرم الفقیر، برو به فقیر اکرام بکن، این حالا برد یه فقیر رو اکرام بکنه بسه، لازم نیست که همه فقرا رو اکرام کنه. و ذالک لانه بعد استحاله ان یکون المطلوب من هو ایجاد جمیع افرادها فی الخارج من العرضیه و الطولیه، این که محال است که مطلوب از او، سلام علیکم، آنچه که طلب شده است از مکلف این باشد که بره همه افراد طبیعت رو در خارج، اهم از افراد طولی و عرضی، افراد عرضی که همه که در عرض هم هستن با هم برابرن، افراد طولی یعنی اختلاف مراتب مثلا فرض کنید بینشون وجود دارد، و این محال. ضرورت عدم تمکن المکلف من ذلك، مکلف توانشو نداره، قدرت نداره، مکلف استطاعت انجام این کار رو نداره، و تغییره به حصت خاصت منها دون اخرى یحتاج الى دلیل یدل علیه. خب از یک طرف مکلف نمیتواند همه را اتیان بکنه، از اون طرف اگر بهش بگیم بعض الافراد رو اتیان بکن، این خودش نیازمند یک قرینه ای هست، بعد ما دلیلی داشته باشیم که این مقید شده است به یه حصه خاصه ای، و حیث لا دلیل فی البین، چون دلیلی هم نداریم که دلالت کند بر تقیید به حصه خاصه، فلا مناص من الالتزام بان قضیه الاطلاق هی ان المطلوب صرف وجودها فی الخارج. مقتضای اطلاق این است که آنچه که مطلوب است صرف الوجود طبیعت است در خارج. خب پس این مطلبی است که مرحوم آیت الله خویی فرمودن، و همین مطلب رو تا از مسئله مبارکتون که صفحه 110 هم ادامه میدن و از جمله امثله‌ای که ذکر میفرمایند در پایین صفحه 110 اون 107 اونجا میفرمایند که و به کلمت واضحه ان السبب الموضوعی لاختلاف نتیجه مقدمات الحکمه انما هو اختلاف خصوصیات الموارد. در هر مورد یک خصوصیتی هست، مقدمات حکمت نتایجشون متفاوت میشه. ففی مورد لخصوصیت فیه تنتج مقدمات الحکمت الاطلاق الشمولی و فی مورد آخر لخصوصیت فیه تنتج الاطلاق البدلی ما ان الموردین یکونان متحدین بحسب الموضوع والمتعلق. مثلا في مثل قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا تنتج المقدمات الاطلاق الشمولي. چرا نتیجه اطلاق شمول؟ اطلاق شمول در کلمه ماء وانزلنا من السماء ماء طهورا یعنی همه افراد ماء که از آسمان نازل می شود همه طهوره، نه یه فرد خاصی، نه یکی به جای دیگری. مثلا میگه آقای چند تا باران آمده امسال، میگه مثلا 20 مورد باران آمده، میگه یکی از اینها پاکه، یکی از اینها طهوره. نه اینطور نیست، همش طاهره، تمام اینها تمام ما پاک و طاهر هست، طهور هست، هر مثلا چون که یا مطهر پاک کننده است. تنتج المقدمات و الاطلاق الشمولی به بیان ان جعل الطهور لفرد ما من الماء في العالم لغو محض. این که فقط یه فرد و ما، یک فرد نامشخصی از آب، این فقط بفرمایید که طهور باشد، این لغو محض. فلا یستر من الحکیم، لغو از حکیم صادر نمیشه. فاذا لا محاله يدور الامر بین جعله لكل ما يمكن ان ينطبق عليه هذا الطبيعي في الخارج. امر دائر مداره این است که یا باید بگیم که این شامل همه افراد ما، همه افراد طبیعی الماء فی الخارج می شود، یعنی هر چه آب از آسمان نازل می شه همین حکم داره و طهور هست. و جعلهی لخصوص حصت منه کالماء الکر مثلا او الجاری او نحو ذلک، یا اینکه بگیم نه این طهور بودن فقط اختصاص به حصه خاصه از آب دارد، مثل آب کوه یا آب جاری یا چیزهای از این قبیل. و حیث انه لا قرینه على تقییده به خصوص حصه خاصه فلا محاله قضیه الاطلاق الثابت به مقدمات الحکمه هی اراده الجميع. چون دلیلی بر تقیید ما به یک حصه خاصی، به یک نوع خاصی از آب، به یک قسم خاصی از آب نداریم، لذا این بفرمایید که میگیم جمیع رو اراده شد کرده است، میشه اطلاق شمولی. فان الاطلاق فی مقام الاثبات کاشف عن الاطلاق فی مقام الثبوت بقانون تبعیت المقام الاول للثانی. بعد هم ما میگیم خیلی خوب، ما در مقام اثبات، مقام کشف و دلالت آمدیم اطلاق شمولی رو کشف کردیم، میگیم در مقام ثبوت هم، در مقام اراده عند الله هم، فی نفس المتکلم، فی ضمیر المتکلم، فی ذهن المتکلم، در مقام ثبوت هم متکلم و اون آمر به فیا گوینده، حالا هر کسی که از یا شارع مقدس، این آمده و همین شمول رو در نظر گرفته است. پس این که ما بگیم اینجا بخواییم به نحو بدلی، به نحو تبادلی و علی البدل بگیم و انزلنا من السماء ماء طهورا، ولو این که اینجا تنوین هم دارد، نگفته الماء، ماءن گفته، ماءن نگفته الماء، گفته ماءن. هر مثلا که در این حال اینجا هر مثلا که ما بگیم که شامل همه آبها می شود و فقط یک آب خاصی مد نظر نیست، به نحوه علی البدل اینجا شمولیت استفاده میشه، همچنان که فرق بده. و اما فی مثل قولنا جئنی به ماءن، جئنی به ماءن فتنتج المقدمات و الاطلاق البدلی، مقدمات نتیجه میدهد اطلاق بدلی را. ما ان کلمت ما فی کل الموردین قد استعملت فی معنا واحد، هر دوشون در یک معنا استفاده شده است و هر دو هم تنوین داره، مثلا الف و لام نداره، عرض مثلتون که بله و هو طبیعی الجامع ولیکن خصوصیت و تعلق الحکم به هذا الطبیعی علی الاول تقتضی کون نتیجه الاطلاق الثابت بمقدمات الحکمه شمولیا و خصوصیت تعلقه به علی الثانی تقتضی کون نتیجته بدلیات خصوصیت مورد سبب شده است که در اولی بگیم شمولی و در دومی بگیم بدلی هست. خب واضح هست که وقتی کسی میگه جئنی به ماء، وقتی تشنه هست میگه جئنی به ماء دیگه، اینجا وقتی میگه جئنی به ماء نه اینکه برو همه آبهای عالمو بیار برای من، حتی همه آبهایی که در این خانه هست بیار، نه یه آبی بیار، یه مقداری آب بیار من از این تشنگی و عطش نجات پیدا کنم. همه رو که نمیخواد که، همه آبها رو بیار، میگه مثلا این مقدار آب تو خونه بود، میگه نه من گفتم همه آبها، برو همه آب شهر رو، آب کشور رو، آب جهان رو برای من بیار، معنا نداره، معقول نیست. عرض مثلا چون که جئنی به ماء یعنی یه مقداری بیار که من از رفع تشنگیم بشه. عرض مثلا مبارکتون که خب اینجا واضح هست که اطلاق یفید البدلیه، یا این آب یا آن آب یا آن آب، تفاوتی نمی کنه، من فقط که از تشنگی نجات پیدا بکنم. خب این در جئنی به ماء هستش، اما در فرض کنید انزلنا من السماء ماء طهورا اونجا از اون طرف اگر بدلی باشد این لغوه. محضر مبارکتون که خب باز مطالبشون اینجا طولانی هست که من دیگه متعرض نمیشم، اگر خواستید خودتون تا صفحه 110 مطالب ایشون رو ببینید. اما بله
اینجا دنبال ملاک هستی، ملاک عامه میخواییم بلد کردی،
ولی این
ما داریم بحث میکنیم قرائن خاصه است.
بله
این چیزایی که آیت الله خویی فرمودن قرائن خاصه است که ما از اون حالت یا مقام داریم استفاده میکنیم و اون خصوص رو داریم دست میاریم، یعنی خود اطلاق اون شمولیت رو داره. حالا اینجا که گفته بدلیه مثلا ازش برداشت میشه جمعی به ما حالت و مقام داره این برداشت
بله.
خود اطلاق این نیست.
مرحبا من ناصرنا، ما هم همینو میخواییم بگیم، ما هم اشکالمون نیست که کلمات این آقایون ازش یک قانونی در نمیاد که همه جا جاری بشه. اگر قانونی باشد قانونش این است که شما در هر موردی محاسبه کنید، هر جا قرآن خاصه، هر جا ببینید که معقوله حمله بر این کنید، معقول نیست و حمله بر مورد دیگر بکنید. این فقط معقولیت و عدم معقولیت ایشون مد نظر مبارکشون هست. خب پس خلاصه کلام ایشون رو اگر بخوایم خیلی مختصر عرض بکنیم، در دو خط بخوایم بگیم، اینه که قرینة الحکمه لا تدل الا على ان الطبیعه به اطلاقها مرادتا جد جدا. قرینة حکمت فقط میگه که طبیعت با همون اطلاق خودش مراد جدی است، و انما تفید البدلیه حيث كانت الشموليه غیر معقوله و غیر ممکنه، و تفید الشموليه حيث كانت البدلیه غیر معقوله و غیر ممکنه. در واقع کجا شمولی هست؟ جایی که بدلیت ممتنع باشد، یعنی حيث كانت البدلیه ممتنعه آن میشه شمولی، یفید الاطلاق الشمولیه، و حیث کانت الشمولیه تو ممتنعتن تو یفید الاطلاق البدلیه. این طورش یعنی ما نگاه کنیم کدوم یکی محاله اون یکی ثابت میشه دقیقا، چون یا این از یا اون از دیگه، علا فرض که مثلا فرض اینها این است که بفرمایید که این دو حالت بیشتر نیست. پس قرینه حکمت فقط یک دلالت دارد، دلالتش همینه که طبیعت با همون اطلاقش مراد جدیه. خب این چطور میشه که مفید شمولیت میشه یا بدلیت میشه؟ ایشون میگه بستگی به خصوصیت مورد دارد، باید خصوصیت مورد رو بررسی بکنیم. گاهی یک موردی هست که در اون شمولیت غیر ممکنه، فلذا افاده بدلیت میکنه. عرض محضر مبارکتون که گاهی هم بالعکس این هست، بدلیت غیر ممکنه، افاده شمولیت میکنه. البته این دو خطی که عرض کردیم عبارت آیت الله خویی نبود، این عرض ما بود، تلخیص کلام ایشون بود، بیان ما بودش. عرض محضرتون که و به هر تقدیر به همین شکل. خب پس ما باید نگاه بکنیم که اگر شمولیت غیر ممکن بود بدلیت استفاده کنیم، اگر بدلیت غیر ممکن بود شمولیت استفاده کنیم، هر کدام نشد بر دیگری حمل میکنیم. این بیان ایشون بود. و اگر در ذکر شریفتون باشه، در خاطر شریفتون باشد، بیان محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه هم تقریبا همین بود،
ایشون تقریبا همین رو میفرمودن. میفرمودن ما محاسبه میکنیم، بررسی میکنیم، اگر جایی شمولیت میشد اونای دیگه نمیشد، میگیم شمولیت. اگر بالعکس مثلا بدلیت، بدلیت. اگر هیچ کدام نمید، نه شمولیت نه بدلیت، غیره ما مثلا فرمودن در اطلاق صيغه امر ما تعیینی عینی و نفسی بودن رو استفاده میکنیم. تعیینی عینی و نفسی بودن که ما از اطلاق صيغه امر استفاده میکنیم، نه شمولیت نه بدلیت، اما ما اینا استفاده میکنیم به اقتضاء مقام، به اقتضاء مقام. تنها موردی که حالشون به ما یک قانونی خواستن، ملاکی خواستن بدن که حالا اونها اشاره خواهیم کرد بعدن، ولی تقریبا بیانشون همین هست. ایشون هم در واقع میگن مورد به مورد بررسی بشه. خب جوابی که به این میتونیم بدیم این هست که اون چیزی که شما به عنوان حل معرفی میفرمایید، این یک شاخص به ما نمیده، یک معیار به ما نمیده، به جهت اینکه ما موارد نقضی داریم که در اون موارد نقض ما مشاهده میکنیم که احیانا هم شمولیت ممکنه و هم بدلیت ممکنه، هم شمولیت معنا میده و هم بدلیت معنا میده و هیچ کدوم ممتنع نیستن، هیچ کدوم محال نیستن. در اینی که بدلیت محال نیست ما شمولیت برداشت میکنیم، یا بالعکس در اینی که شمولیت محال نیست ما بدلیت برداشت میکنیم. مثال بزنم، به طور مثال موضوع یا متعلق المتعلق در دو جمله اکرم العالم و اکرم عالمن. خب موضوع یا متعلق المتعلق در هر دوی این دو تا حکم، اکرم العالم و اکرم عالمن، موضوع متعلق المتعلق عبارت هست از عالم، مشترک عالم، ولی در جمله اول یعنی اکرم العالم شمولیت فهمیده میشه و در جمله دوم یعنی اکرم عالمن بدلیت فهمیده میشه. پس هیچ نوع استحاله‌ای برای اکرام عالم، چه به نحو شمول و استیعاب و چه به نحو علل بدل و تبادل، وجود نداره. هر دوشون معقوله، علا فرق هر دو معقول هستن، هیچ محذوری برای هیچ کدوم موجود نیست، ولی در یک مورد شمولیت و در دیگری بدلیت استفاده میشه. پس یه نکته دیگری در اینجا وجود داره، یه مطلب دیگری در اینجا وجود دارد که ما در یک جا شمولیت اینجا بدل استفاده کنیم، غیر از اون چیز که آیت الله خویی فرمود. ایشون ملاک رو منحصر کرد در استحاله، در استحاله فرد مقابل. اگر فرد مقابل، حالت مقابل محال بود، ما حالت دیگر رو برداشت میکنیم، اگر محال نبود همون حالت اول رو برداشت میکنیم. چنین چیزی مورد قبول ما نیست، ما حالاتی رو داریم که در اون حالات ممکن و معقول هست که هم اطلاق شمولی باشد و هم اطلاق بدلی معن. حتی اگر آیت الله خویی میامد اینطور بیان میکرد، میگفت الاصل الشمولیه، مثلا الاصل الشمولیه، مگر این که در موردی محال باشد استفاده شمولیه، باز خوب بود. یا بالعکس میگم الاصل البدلیه، مگر این که در موردی استفاده بدلیت محال باشد، باز خوب بود. یعنی ما میگفتیم پس همیشه همواره دائما شمولیت، یا همیشه دائما بدلیت، الا ما خرج مثلا فرسون که به قرینه المورد مثلا ها. اما ایشون اینطور هم نمیگه، یعنی کاملا نسبی به محاسبه در اون مقام. ملاحظه دیگری که نسبت به بیان آیت الله خویی به ذهن میرسه که مثلا این است که اگر مثلا شارع فرمود اقم الصلاه، بر فرد اتیان همه افراد صلات برای مکلف غیر مقدوره و نمیتونه تمام افراد صلات رو در خارج محقق کنه، در این حال این عدم مقدوریت تمام افراد صلات موجب نمیشه که اطلاق صلات از شمولی تبدیل به بدلی بشه، بلکه میشود کماکان شمولی باشه. چطور میتونه شمولی باشه در حالی که اتیان همه افراد غیر مقدور بود؟ به این صورت ما بگیم در دایره مقدور شمولی است، یعنی نسبت به همان قدر مقدور و مکلف این دارای شمول استیعاب و استغرابه. مکلف همه افراد صلات رو نمیتونه اتیان بکنه، بلکه فقط تعدادی از اونها رو میتونه اتیان بکنه. در اینجا در همون محدوده مقدور به قدر المقدور ها، در همون محدوده مقدور برای او میشه شمولی. پس شما میبینید که در عینی که اتیان همه افراد غیر مقدوره، باز هم این شمولی باقی میمونه و بدلی نمیشه، اما شمولی در محدوده قدرت مکلف. این هم ممکنه با اینطور بگیم. خب اگر کسی میگه که خب شوگید شمولی بعد قید میزنید به قدر المقدور، به قدر المیسور، این قید رو از کجا میاریم؟ میگیم این قید عقلیه، عقلا ما این رو میفهمیم. چرا؟ چون شارع حکیم لا یکلف المکلف به ما لا یطاق، هان چیزی که مکلف توانه است مستحیله، التکلیف به ما لا یطاق مستحیلون. خیلی خوب، ما بگیم که شارع حکیم چنین کاری نمی کند، شارع حکیم چنین کاری نمی کند که به ما لا یطاق بخواد امر بکنه. پس این یک قیدیست، یه قرینه متصله عقلیه است، قرینه متصله عقلیه است که این سبب می شود که ما هر تکلیفی شارع می کند این رو مقید بکنیم به مقدور، یه همچین چیزی برداشت بکنیم. از منظر مبارکتون که یکی از دوستان نمیده خطابات قانونیه اشاره می کردن، حالا اینجا اون جاییست که باید ببینیم طبق نظری خطابات قانونیه این اشکال در میاد یا در نمیاد، چه بسا بگیم طبق نظری خطابات قانونیه این اشکال درست در نمیاد. حالا انشاءالله عمری باشه یاد نره اشاره خواهیم کرد، ولی به هر تقدیر خیلی خوب، همین مطلب در مثال اکرم العالم هم نسبت به ماده فعل که متعلق حکم هست یعنی اکرام هم صادقه. اگر مکلف بخواد همه اکرام رو، مثلا اکرم مولا گفته اکرم العالم، وقتی که پدریه به پسرش میگه اکرم العالم، ما اول طلبگیم بود بچگی دیگه، انسان جوان هست و یه خورده همچنین شلوغ میکنن، مثلا تون که سر درس ها این بر ما اشکال میکردیم، اصلا خواهدتون که خب اشکال میکردیم اشکال میکردیم از یه حرفان ها، بعد چند مورد منجر شد به این که عذر استاد رو خواستن که دیگه استاد نیاد حضور پیدا بکنه، عرض مثلا که و استاد رو عوض کردن. این خبرش به پدر ما رسید، خبرش به پدر ما رسید که ما سر درس ها زیاد اشکال کردیم و مثلا حالا اون قسمت آموزش مدرسه کشف کرده است که این استاد مثلا توانایی علمی لازم رو نداره، عرض مثلا که و استاد بنده خدا رو بیرون کرده بودن و یه استاد جایگزین کرد. خبرش رو یک خبرچینی به پدر ما رسان که اینطور هست، ایشون هم منو خبر که صدا کرد و بیا که از این لحظه بر تو حرام کردم در دروس اشکال بکنی، حرامه، مگه حقی به عنوان والد اگر حقی به تو دارم بر تو حرامه که اشکال بکنی سر درس، برو فکر کن خودت جواب پیدا کن. حتی که حل نشد نتونستی، بعدن جداگانه کسی نبود در خفا براد استاد بپرس، هر بزرسی که جلوی جمع نباشد که اینطور. حالا منظور میخوام بگم که خب اقل مراتب اکرام عالم این باشد که نریم این بنده خدا رو تو حچر بندازیم یه جوری که این نتونه جواب بده، موچشو بگیریم از یه حرفا بگیم ها خیلی حالا تو گرفتیم،
دستور خود ایشون اشکال نگرد
چه جا؟
دستور خود ایشون
نه، ایشون دیگه از ما عادت کرد، ما از دوره بچگی هم تو بود دیگه، ما با ایشون از سر شب با خودش مشغول بحث می شدیم تا دیر وقت، والده ما هی داد می زد آی نهار شام آماده است بیاد شام فلان، بنده خدا هی می خواست بشه پاشه بره شام بخوره، ما نمی داشتیم از این حرفا، ولی چون عادت به ما عادت داشت دیگه، خیلی دیگه از سرش گذشته بود، گاهی هم می گو حالا با ما اینطور رفتار می کنی با مردم اینطور نباشد. بگذاریم اکرم العالم، اکرم العالم بگیم آقا این افرادی ده، اکرام افرادی دارد، اعم از تسلیم، تعظیم، تقبیل الید، الاصغاء للعالم مثلا، دقت میکنی چی عرض میکنم، اطعام، غیره، هر چی که باشد، اینا همه موارد اکرام عالمه، بعدش خرج داره، مثلا اطعام خرج داره. عرض محضرت میکنی که خب این شخص بگید آقا مکلف اگر بخواد همه افراد اکرام رو اعم از همه این موارد اتیان بکنه، این از توان و قدرت او، این خارج از قدرت اوست، براش غیر مقدوره. خب در این حالت طبق ملاک آیت الله خویی باید بگیم اطلاق اکرام شمولی نیست و بدلیه، و مولا همه افراد اکرام رو از عبد طلب نکرده، بلکه فقط یکی از افراد اکرام رو به نحو علی البدل برش واجب کرده. لکن در همین مورد هم می شود قائل به شمولیت بشویم، قائل به شمولیت بشیم در دایره مقدور و میسور، میگه آقا من نمیتونم عالم رو اطعام بکنم، هر عالمی دم اطعامش بکنم، مثلا توان مالی ندارم فلان از این حرفا، مثلا تعظیم بکنم اینا هم اهلش نیستم، ولی مثلا فرض کن که یه سلام که میتونم بهش بکنم که به قد پشتمو نکنم بهش سلام بهش بکنم، این اینقدر که ها علاوه بر سلام میتونم لبخندی هم بزنم، یه دست رو سینه هم بذارم، به قد فرض جب اینا رو که ازم چند موردی که میتوانم، چند موردی که مقدور من هست اینها رو انجام بدهد. پس در دایره مقدورها بگیم شمول داره، هر منظر مبارکتون که یعنی همه افراد اکرام به قدر مقدور برای مکلف بر او واجب شده و بیش از اون هم واجب نیست، نه به خاطر عدم شمولیت اطلاق بلکه به خاطر استحاله تکلیف به ما لا یطاق. ما بگیم اکرام 100 فرد داره، فرض کنید 100 تا فرد داشته باشه، اما از این 100 فرد شما 3 فردش رو میتونی انجام بدی، اگر رسیدی به عالمی توقف بکنی، یه تبسم تو هم با خضوع و اظهار علاقه داشته باشی، چه میدونم با احترام سلام بکنی، مقدار خم بشی، تعظیم بکنی، این مقدار که دیگه مقدوره، میگه بله مقدوره. خب همین مقدار بگیم بر شما چی آقا؟ واجبه. خلاصه این که لااقل تعدادی از افراد اکرام که برای شما مقدور هست رو انجام بده. چه اشکالی دارد؟ بگیم در دایره مقدورات شمول دارد. در دایره مقدورات. شمول رو نگیم یعنی شمول شامل تمام افرادی که در هستی میشه تصور کرد. نه، شمول در دایره مقدور، اونم با همون قیدی که از خارج عرض کردیم. پس لزوما هر جا نشد شمول به معنای جمیع افراد طبیعه فل عالم اگر نتوانستیم اتیان بکنیم پس می شود بدلی، نه اینطور نیست، ممکنه کماکان شمولی باشد اما شمولی در دایره قدر مقدور. عرض مستدتون که خب این مطلبی است که تا اینجا هست. البته در این فرمایش آیت الله خویی، مرحوم آیت الله خویی درباره تفاوت بین اوامر و نواهی یک مطلب دیگری هم بود که فعلا از اون میگذریم، انشاءالله بعداً بعد مستقلاً بهش بپردازیم و بهش اشاره بکنیم. خب این بیان مرحوم آیت الله خویی و اون هم بیان مرحوم آخوند خراسانی. اگر خیلی خسته نیستید ما 5 دقیقه دیگه ادامه بدیم. نه من مطلب چجور هست، یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل،
یک صلوات میفرستیم ولی خسته هم هستیم میخواییم بریم، صلوات ثواب داره. من سر یه مطلبی رو عرض کنم خطون دیگه بقیش بماند. ببینید خب این دوتا پاسخ شد از آیت الله از محقق خراسانی و آیت الله خویی. علاوه بر اینها یک جواب دیگری هم در اینجا وجود دارد. این جواب رو شهید صدر علیه الرحمه در کتاب بحوث الجزء الثالث صفحه 429 این رو نسبت داده است به محقق عراقی. بحوث الجزء الثالث صفحه 429 فرموده الوجه الثانی ما افاده المحقق العراقی قدس سره. بنده حالا این جلسه که نمیرسم بیان مرحوم آقای عراقی رو عرض بکنم و توضیح بدم، فقط شهید صدر این تذکر رو بدم که این بحث شمولیت اطلاق و بدلیت اطلاق رو به عنوان التنبیه الثالث ذکر کرده، یعنی همون بحوث فی علم الاصول الجزء الثالث صفحه 428 التنبیه الثالث. من فقط اون پاراگراف اون بند ابتدای مطلب شهید صدر رو میخوانم، بعد اون مطلبی که ایشون از قول محقق عراقی نقل فرموده اون رو میذاریم برای جلسه آینده که بخوانی و بررسی بکنیم. التنبیه الثالث، پس این تقریرات شهید صدر. التنبیه الثالث فی شمولیت الاطلاق و بدلیته، ولا اشکال ان الاطلاق قد يكون شموليا كما في احل الله البيع، اینجا شمولیه، و قد يكون بدليا كما في اعتق رقبه، اینجا بدلی هستش، بل قد يكون الاطلاق في حكم واحد بلحاظ موضوعه شموليا وبلحاظ متعلقه بدليا كما في اكرم العالم. به عکس اون چیزی که ما گفتیم، ایشون میگن در اکرم العالم به لحاظ متعلق یعنی اقسام اکرام و انواع اکرام اینجا بدلیه، اما به لحاظ العالم که موضوع باشد یا متعلق المتعلق این شمولیه. میفرمان که کما فی اکرم العالم ف فانه به لحاظ افراد العالم که متعلق المتعلق و موضوع حکم است يكون الحكم شموليا، ولكن به لحاظ اقسام الاكرام لا يجب الا تحقيق مسمى اكرام صدق بکنه کفایت میکنه، ولا يلزم تحقيق كل انواع الاكرام، لازم نیست همه انواع اکرام رو انجام بدید. كما انه قد يكون في مورد به لحاظ المتعلق ايضا شموليا كما في لا تكذب، که نهیه لا تکذب لا تشرب الخمر، اینجا به لحاظ متعلق هم بفرمایید که بله شمولی هستش، لا تکذب بگیم بهتره. و من هنا یأتی السؤال عن منشأ الشمولیه والبدلیه مع کون الدال على الاطلاق في تمام الموارد شیئا واحدا وهو مقدمات الحکمه. اینجاست که این سوال مطرح میشه که منشأ شمولیت و بدلیت چیه، در حالی که دال بر اطلاق در همه این موارد یک چیز بیشتر نیست و اونم مقدمات حکمت. فکیف اختلفت النتیجه مع وحدت المقدمه، مقدمه یکیه، همه مقدمات حکمته، چطور نتیجه مختلف شده؟ و قد اولجت هذه النقطه، بعد اول به قول آیت الله خویی اشاره میکنن، بعد هم دیدگاه محقق عراقی که بماند در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.